انقلاب سال 57 در ایران از نظر بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان از جمله رویدادهای نادری در قرن 20 بود که نه احتمال وقوع آن داده میشد و نه ظاهرا زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن فراهم بود، به طوری که حتی تمام نهادها و سرویس‌های جاسوسی جهان هم چنین رویداد سرنوشت سازی را پیش بینی نمی‌کردند. در دهم دی‌ماه 1356، بیش از یک سال پیش از انقلاب، رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر به تهران آمد و در ضیافت شام و در حضور شاه ایران را جزیره ثبات در یکی از پرآشوب‌ترین نقاط جهان خواند. آقای کارتر گفت:
ما قاطعانه پیش بینی می کنیم که شاه به حکومت خود ادامه می دهد و مشکلات کشور را حل می کند. شاه از حمایت و اعتماد ما کاملا برخوردار است.
یک هفته پس از بازدید جیمی کارتر از ایران، مقاله معروف به ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید که در آن با آقای خمینی توهین شده بود. ظاهرا انتشار این مقاله آغازی شد برای اعتراض به حکومت وقت که نهایتا به انقلاب انجامید. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت که مسئول رسانه‌ها هم در آن زمان بود، درباره نقش این مقاله در بروز ناآرامی‌ها به رادیو فردا می‌گوید: از این نوع مقاله‌ها یا نظرگاه‌های منفی نسبت به روحانیت به کرات همیشه گفته و نوشته می‌شد بدون اینکه با چنین واکنش‌هایی روبرو شود.
مقاله‌ای بود که از دربار شاهنشاهی فرستاده شده بود. آقای هویدا تلفن کرد که دستور فرمودن این هر چه زودتر چاپ بشود و من دستور چاپش رو دادم و از این مقالات هم در اون سالها بسیار از مراجع مختلف می آمد، از دربار می آمد، از ساواک می آمد و روزنامه ها چاپ می کردن. حمله به خود خمینی و دلا روحانیت هم سابقه زیاد داشت در ایران. بارها خود شاه حملات خیلی سخت کرد به آخوندها، محفشانات نور و سگ اوگو کند. این است که موضوع تازه بدی نبود.
به گفته داریوش همایون، تظاهرات در قم که در واکنش به این مقاله شد، خود سرآغاز یک سلسله اعتراضات شد که واکنش متفاوت مقام‌های دولتی به این اعتراض‌ها باعث گستردگی آنان شد.
واکنش مستقیم اون نامه، اون مقاله این بود که در قم تظاهراتی شد و این تظاهرات در قم هر سال می شد. هر سال 15 خرداد در قم تظاهرات می شد. همون سال هم پیش از این که این مقاله انتشار پیدا کند، در 15 خرداد در قم تظاهرات شد. در مدرسه فیضیه چند تن طلبه کشته شدند در اون تظاهرات. این است که اون تظاهرات قم هم با که می شد به راحتی جلوش رو گرفت و کار به کشتار نرسد، ولی خب به سبب شتاب زدگی دستگاه شهربانی و اینکه هر سال با این وضع روبرو بودند دیگه عادت کرده بودند، اون اتفاق افتاد. ولی پس از اون تظاهرات وقایع سیری پیدا کرد که دیگر مستقل بود از مقاله روزنامه اطلاعات، برای اینکه اصلا اون مقاله رو عده بسیار کمی خواندند. بعدها سر صداش بلند شد. پس از اون مقالات موضوع چهلم ها مطرح شد و در چهلم اون کشته شدگان قم در خود شهر قم و در تبریز تظاهرات بزرگی برپا شد. در شهر قم که صحنه اون تظاهرات بود و یه دم کشته شده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد، برای اینکه مقامات ویژه علی دفتریان استاندار استان مرکزی با کاردانی عمل کردند و سر صدای بلند نشد و مراسم چهلم هم برگزار شد. در تبریز استاندار برعکس، اون روز رفته بود در باغ گردش میکرد، چیکار میکرد و در مسجدی که قرار بود مجلس ترحیم برقرار بشود بسته بودند، قفل زده بودند و دیگه اختصاص شروع شد.
دکتر علی شیرازی، پژوهشگر مسائل سیاسی ایران در دانشگاه هاروارد، درباره نقش مردم در انقلاب به رادیو فردا میگوید: از آنجا که بخش بسیار ناچیزی از مردم در برابر حرکت‌های اعتراضی و انقلابی ایستادند، باید اذعان کرد که همه بخش‌های جامعه با حرکت از خواست‌ها و منافع خود در انقلاب شرکت داشتند.
از اونجایی که تقریبا همه قشرهای اجتماعی یا فعالانه در انقلاب شرکت کردند یا اگه شرکت نکردند در مقابل اون بی‌تفاوت بودند، تعداد خیلی کمی از نظامیان بودند که فقط واقعا مخالفت خودشون رو عیان کردند با انقلاب، مقابلش استادن، میتونیم به این نتیجه برسیم که تقریبا همه قشرهای اجتماعی به صورتهای مختلف و درجات مختلف از وضعیت موجود در حکومت محمد رضا شاه پهلوی ناراضی بودند. نارضایتیشون بعضا به صورت شرکت انقلاب تظاهر پیدا میکرد. هر کدوم از این قشرها به چه دلیل ناراضی بودند یا بی‌تفاوت بودند یا اینکه حاضر نبودند در مقابل این حرکتی که منجر شد به سقوط آن رژیم مقاومتی از خودشون نشون بدن. میتونیم مثلا از روشنفکرها و دانشجویان و بعضا از معلما و اداریها شروع بکنیم و در این مورد مثلا عمدتا به نارضایتی اونها به علل سیاسی توجه کنیم. آنها ناراضی بودند عمدتا از وضعیت استبدادی که در کشور حاکم بود و بنابراین به این علت در مقابل اون رژیم ایستادند و در انقلاب شرکت کردند. بعدا میتونیم مثلا به قشرهای بازاری و پیشه‌ورها بیشتر قشرهای سنتی جامعه ساکن شهرها توجه بکنیم که اونها هم در انقلاب شرکت کردند. ناراضیتی اونها بعضا ناشی میشد از تحولاتی که به صورت مدرنیستی در اقتصاد ایران به وجود آمده بود و به موقعیت اقتصادی این قشرها لطمه میزد. یا میتونیم به مهاجران از روستاها رجوع کنیم و ببینیم که اونها با امیدهای زیادی به شهر اومدن برای بهبود زندگی خودشون و در شهر با این بهبود روبرو نشدن و از این جهت ناراضی بودن از این رژیم، گرچه طبق بعضی از تحقیقات این مهاجرین در مرحله اول انقلاب در انقلاب شرکت نکردن، تازه بعد از اینکه رژیم سقوط کرد آمدن در انقلاب شرکت کردن و خواستن از مزایای اون انقلاب بهره ببرن، عمدتا به صورت اشغال خانه ها و غیره. همینطور میتونیم ببینیم که کارمندان به علت تنگ معاش خودشون از اون رژیم ناراضی بودن، حقوق کمشون و وضعیت اقتصادی که بعد از افزایش قیمت نفت و بعد فروکش قیمت نفت در وضع زندگی اونها ایجاد شد. همینطور کارگران یا روستاییان که از اصلاحات ارضی بهره نبردن. یک قشر دیگه ای که باید اضافه کرد البته روحانیت هست که به خاطر سکولاریزاسیون که مورد نظر رژیم بود از این رژیم ناراحت بودند و در مقابلش ایستادند. همینطور قومیت‌ها بودند که به خاطر تبعیضاتی که سالهای زیاد بر آنها وارد میشد، تبعیضات از زمینه اقتصادی، اجتماعی و همینطور فرهنگی، خیلی فعالانه در انقلاب شرکت کردند.
حضور انبوه زنان در اعتراض‌های خیابانی در زمان انقلاب از ویژگی‌های دیگر انقلاب سال 57 بود. چرا زنان با این گستردگی در انقلاب شرکت کردند؟ شهلا شفیق از پژوهشگرانی که در این باره مطالعات و انتشاراتی دارد به رادیو فردا می‌گوید با توجه به موضع‌گیری‌های آقای خمینی درباره دادن حق رأی به زنان در سال‌های پیش از انقلاب، حضور گسترده زنان در اعتراض‌های خیابانی از جمله پیچیدگی‌های این انقلاب بود.
شرکت زنان توی انقلاب دقت بکنیم یه بخش مهمی از پیچیدگی این انقلاب رو در حقیقت میبینیم، چون که ما مواجه هستیم با یه شرکت وسیع زنان در انقلاب که باعث میشه که حتی آیت الله خمینی گفتار خودش رو کاملا عوض کنه. یعنی خمینی در سالهای 42 برای مسئله حق رأی زنان مثلا مطرح کرده بود با بخشی از علما یک نامه نوشته بودن که گفته بود که این فساد هستش و فحشا هستش و این دادن حق رأی به زنها گرم کردن سر جمعیت و مردم هست و مسائل بی خود و بی جهت. و ولی در انقلاب حضور زنها اینقدر چشمگیر بود که گفتار خمینی کاملا عوض شد. مثلا وقتی تو فرانسه بود مطرح کرد آیت الله خمینی که زنها همه حقوق رو خواهند داشت، باید در ساختن جامعه مشارکت بکنن، آزادی ها رو خواهند داشت، البته همیشه میگفت به شرط اسلام، ولی در اون موقع کسی به این موضوع توجه نمیکرد، به این شرط توجه نمیکرد که بعدا معلوم شد که این شرط نافی تمام اون آزادی ها و حقوقی. خب این حضور وسیع زنها در انقلاب از طرف دیگه نشون دهنده تحولات جامعه هست در سالهای بین دو انقلابی که ایران در قرن 20 شناخت، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب 1979 به میلادی صحبت میکنن. در حقیقت در این دوران یک سری رفورم های اجتماعی و اصلاحاتی صورت گرفته بود تحت حکومت شاهان پهلوی، ولی به لحاظ نبودن دموکراسی و به لحاظ استبداد نتونستن این اصلاحات تعمیق بشن. در نتیجه ما در جامعه خودمون با یک مفهومی روبرو هستیم که با یک واقعیتی روبرو هستیم که من از اون به نام مدرنیته مسله شده یاد میکنم، یعنی یک جور تغییر و تحولاتی هستش که به سبب نبود دموکراسی نمیتونه تعمیق بشه. این موقعیت زنها بود و این باعث شد که زنها به خیابون بیان و مثل بسیاری دیگه از کسانی که در این انقلاب شرکت کردن با امید دسترسی به یک زندگی بهتر و اینکه وضعیت مملکت تغییر میکنه.
شکاف فرهنگی به وجود آمده میان اقشار برگزیده جامعه و حکومت مداران از یک طرف با دیگر اقشار جامعه به باور دکتر علی اکبر مهدی استاد دانشگاه در آمریکا از عواملی بود که به احساس بیگانه بودن اقشار جامعه از فرهنگ حاکم دامن میزد.
یکی از عوامل عمده‌ای که از نظر اجتماعی به ظهور انقلاب کمک میکرد شکاف فرهنگی که بین طبقه برگزیده سیاسی جامعه و به ویژه کسانی که مملکت را اداره میکردن و در شهرهای بزرگ بودن و بقیه جمعیت که در سطوح شهرستانی و یا در شهرهای بزرگ در موقعیت خاصی قرار داشتن که با اون فرهنگ خاصی که حاکمیت برقرار کرده بود ارتباط مستقیم و ارگانیکی نداشتن و این باعث شده بود که بخش عظیمی از جمعیت سنتی جامعه و حتی جوانان تحصیل کرده اون با فرهنگ حاکمی که غرب زده بود و بسیار شهری بود احساس بیگانگی میکرد. به همین جهت رو به حتی در حوزه های فرهنگی تحصیلی رو به کسانی می آورد که با زبان سنت و مدرنیته به نحوی بین اینها رو بتونه رابطه مستقیمی برقرار بکنه و متاسفانه فرهنگی که در زمان شاه برقرار شده بود فرهنگی بود که از اکثریت جامعه ایران بیگانه بود و این خود به خود شکاف عظیمی رو برای ایران به وجود آورده بود. یکی دیگر از عوامل رشد سریع اقتصادی که به هر حال به وجود اومد در اثر پول زیاد نفت خود به خود به رشد سریع شهرها کمک کرد و ساختار ارباب و رعیتی که در زمان قبل از اصلاحات ارضی وجود داشت وقتی عوض شد با اصلاحات ارضی روستاییان زمین‌هاشون از دست دادن و خیلی‌هاشون به شهرها آمدن. اونها هم که چیزی به دست آورده بودن زمین‌ها رو باز فروختن و پول‌هاشو به مصرف‌های خاصی زدن که عملاً اونها رو به زندگی فقیرانه‌تری کشوند و مجبور شدن به شهرها بیان و شهرنشینیش سریعاً در ایران رشد کرد. شهرنشینی فزاینده قاعدتاً در حاشیه شهرها زیادی رو به وجود آورد، افرادی رو آورد که حتی کار هم نمی توانستن بگیرن و اینها کسانی بودن که لشکریان انقلاب شدن به زبان محققی. عوامل اجتماعی رو که می نگریم این بُعد فرهنگی و بُعد اجتماعی قضیه و اقتصادی هر سه اینها شدیداً مؤثر بود در اینکه جمعیت وسیع روی به شعارهای آقای خمینی بیاره و به صف انقلاب بپیونده.
دکتر علی اکبر معین‌فر وزیر نفت در کابینه مهندس بازرگان درباره علل آمادگی مردم برای پیوستن به اعتراض‌های ضد حکومتی به رادیو فردا می‌گوید مسلماً خواست‌های آزادی‌خواهانه مردم بسیار تعیین کننده بود.
قدر مسلم اینه که مردم عدم رضایت داشتن. خواست اصلی دموکراسی خواهی بود، آزادی خواهی بود، مخالفت با حکومت تک نفره و استبدادی بود. شاید اصلا نطفه انقلابی که در بهمن ماه 1357 صورت گرفت نطفهش در کودتای 28 مرداد بسته شد و در موقعی که با اون ترتیب حکومت مرحوم دکتر مصدق ساقط شد و شاه به تمام معنی فعال مایشاه بوده. حالا آیا مردم به خواستای خودشون رسیدن یا نه؟ خب جوابش اینه که نخیر، نرسیدن. این هست، شما در دوره شاه هیچ دستگاهی، هیچ عده‌ای، هیچ نهادی که بتونه مردم رو جمع بکنه و بتونه مردم درش جمع بشن موجود نبود جز نهاد روحانیتی که از سابق بود. روحانیت هم خب سابقه تاریخش این است که همیشه همراه با حکومت بوده و شریک حکومت بوده. در اون دوره شریک نبود، در مقابل حکومت قرار گرفت و این حزب تنها حزب موجودی که در کشور بود اون حزب بود. خب اون حزب مسلط بر اوضاع بشه و انقلاب قهری بود و جبری بود که پیش می آمد. ایراد به این هستش که چطور شد که از حول حلیم توی دیگه حلیم افتادن مردم. روشانی رایده بحریم فرزند توفانی در سنجر اسلام بزرشت از جانی بازو به بازو سر به سر ما آهنین چنگیم. مهدی خانبابا تهرانی فعال سیاسی در آلمان هم بر این نظر است که عدم آزادی در ایران یکی از پیش زمینه های اعتراضات انقلابی بود.
آنچه که زمینه های پیش آمد انقلاب رو در ایران فراهم کرد یکی عدم آزادی ها بود که روز به روز تسلط دستگاه پلیس به اصطلاح امنیتی شاه بیشتر می شد و سرکوب ها گسترش پیدا می کرد. مسئله دیگر وابستگی بیش از حد نظام پادشاهی ایران به در درجه اول آمریکا و غرب بود که این در حقیقت به صورت خاری در چشم نیروهای مخالف شاه بود. از سوی دیگر من فکر میکنم در اثر درآمدهای نفتی فاصله بین فقر و ثروت بیش از پیش میشد و در کنار اون ارتشا و دزدی هایی که در نظام قبلی بود، اینها موجبی بود که بتواند نیروهای انقلابی رو به میدان بیاره. و سرانجام اینکه به هر حال نیروی مذهب با ورود خودش به جریان انقلاب توانست عقب مانده ترین نیروهای جامعه رو و توی دستترین اخشار جامعه رو کنار انقلاب ایران قرار بده.
اما آیا خواستهای اقتصادی هم نقشی در انقلاب داشتند؟ آقای خمینی در سخنرانی های خود از یک سو روی مسئله خودکفایی تأکید داشت.
ما را در قفلت و در خواب نگه داشتند که ما هیچ یک از امور صنعتی را قادر بر تحققش نیستیم. ما تا بیدار نشیم از این خواب نمیریم دنبال کار.
و از سوی دیگر برای جلب نظر شهروندان به آنان وعده دادن آب و برق مجانی در صورت به قدرت رسیدن را میداد.
ما علاوه بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دیر خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را.
دکتر علی رشیدی اقتصاددان در تهران به رادیو فردا میگوید علل نارضایتی مردم اقتصادی نبود، اما شاید بتوان افزایش درآمدهای نفتی و ژرف‌تر شدن شکاف میان ثروتمندان و فقرا و رشد نرخ تورم را از دلایل اقتصادی انقلاب به شمار آورد.
علل نارضایتی مردم در مخصوصا دو سال قبل از انقلاب جنبه اقتصادی نداشته، بلکه اون چیزی که مردم رو ناراحت کرد مسائل سیاسی و اختناقی بود که در اون زمان با دخالت های به حساب ساواک و دستگاه های امنیتی در زندگی روزانه مردم، مخصوصا طبقات روشنفکری، اینها احساس نارضایتی میکردن. و نکته که تا حدی مثلا جنبه اقتصادی داشت، یکیش مسئله زیاد شدن فشارهای تورمی بود و یکیش هم محدودیت هایی که پس از زیادی و فراوانی درآمدهای نفتی بعد از 1352 تا 55 دولت مجبور شده بود که جلو مخارج رو بگیره و بنابراین محدود شدن درآمدها در شرایط تورمی باعث زیاد ناراحتی ها می شد. ولی به طور کلی همه مردم در اون 4 سال اول انقلاب نفتی و اوپک و زیاد شدن درآمدها وضع مالی و اقتصادیشون بهتر شده بود، ولی وجود تبعیض و اینکه یه عده خیلی زیاد گیرشون می آمد و یه عده خیلی کم، اینها موجب نارضایتی بود. طولاً مدرنیزیشن یا نوسازی اقتصاد و رواج بخش صنعت و همراه اون توسعه بانکداری و تخصیص اعتبارات به توسعه صنعتی، اینها همه به طور نسبی موجب تضعیف بخش بازار و وارداتچی ها شده بود. بنابراین جهتگیری بازاریان سنتی و بازاریان دارای سازمان و تشکیلات به جهت یا در جهت انقلاب نشانگر این بود که اونها منافع طبقاتی خودشون رو در اون شرایط توسعه صنعتی در خطر می‌دیدند، یعنی بازار قدرت اقتصادی خودش رو از دست می‌داد و مراکز تحولات و فعالیت های اقتصادی به بیرون از بازار، یعنی به خیابان ها و حساب پاساژ ها و غیر و غیره منتقل می شد و شده بود. بنابراین اینا دلایل روحی در واقع، یعنی هم مسئله احساس ضعف توسط بازاریان در مقابل صنعتگران و کنترل اقتصاد به دست صنعتگران افتادن، یه انگیزی برای اونا بود که در جهت عکس مثلا کار کنن. همینطور مسئله تورم و مخصوصا مسئله تبعیض و اینکه عده‌ای با سرعت به ثروت رسیدن ولی عده‌ای کمتر گیرشون اومده، این بازم عوامل به حساب روانی.
داریوش همایون هم یکی از دلایل اصلی بروز انقلاب را افزایش شدید بهای نفت می‌داند که به نارضایتی‌ها در جامعه دامن زد.
علت خیلی مستقیمش حقیقتاً 4 برابر شدن بهای نفت بود. از 1354 ناگهان پول به اندازه‌ای در دست و بال دستگاه حکومتی زیاد شد که بلافاصله تنگناهای خیلی بزرگ پیدا شد و به نارضایتی مردم دامن زد. همین نارضایتی که امروز ما می‌بینیم در ایران هست از بابت اتلاف پول‌های نفتی و بدتر شدن وضع در عین افزایش درآمد کشور.
درباره این که چرا ناراضیان از حکومت شاه به سوی اسلامگرایی و جمهوری اسلامی رفتند، تقریبا همه پژوهشگران بر این تاکید دارند که روحانیت تنها نهادی بود که در تمام مدت حکومت شاه حق ابراز وجود و فعالیت داشت، در حالی که همه احزاب و گروه‌های سیاسی با شدت تمام مورد پیگرد قرار داشتند. از سوی دیگر و به گفته پژوهشگران، روحانیت با مصادره خواستهای مردم مانند آزادی و استقلال و طرح آن به عنوان خواست خود عملاً رهبری را از آن خود کرد.